الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 90، سطر 14، توسط استاد مروی، جلسه 47، مورخه 23 دی 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الخامس في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود وعدمه. عرض شد که تنبیه پنجم در این است که آیا معاطات در غیر از بیع از سایر عقود جاری می شود یا نه. شیخ انصاری دو مطلب رو ذکر می کنن. مطلب اول کلامی هست از محقق ثانی در جامع المقاصد. ایشون فرموده است که علمای شیعه میگویند معاطات در اجاره و در هبه جاری می شود. از کجا این حکم رو از کلمات علما محقق ثانی استفاده کرده است؟ ایشون فرموده است فقها در باب اجاره مطلبی دارند. می‌فرمایند اگر کسی عرض کنید پارچه‌ای رو پیش خیاط برد، گفت این پارچه رو برای من پیراهن بدوز، خیاط هم پارچه رو از زید قبول کرد ولو صیغه اجاره خوانده نشده است، اما این اجاره معاطاتی فقها فرمودن صحیح است و دو نتیجه هم محقق ثانی اینجا گرفته است. فرموده است در این مورد فقها میگویند عمل خیاط صحیح است، پارچه رو بگیره برش بزنه روش کار کنه صحیحه،
و اگر خیاط پیراهن رو دوخت عمل رو انجام داد، استحقاق دارد اجرت این کار رو. از این دو نتیجه معلوم می شود این اجاره معاطاتی صحیح بوده، و الا اگر اجاره فاسد بوده، نه عمل این خیاط جایز است و نه مستحق اجرت است. در باب هبه محقق ثانی می فرماید فقها تصریح می کنند اگر زید جنسی رو به عمر هبه کرد بدون عقد، هبه معاطاتی، فقها می گویند عمر جایز است این جنس رو تلف کنه. از این که عمر جایز است جنس رو تلف کنه، نتیجه میگیریم هبه معاطاتی هم صحیح است. و الا اگر هبه معاطاتی صحیح نباشد، امر حق ندارد در این جنسی که به او هبه شده است تصرف کنه تا چه برسد او رو تلف کنه. پس نتیجه میگیریم محقق ثانی میفرمایند فقها معاطات رو در اجاره و هبه صحیح میدم. این کلام محقق ثانی. شیخ انصاری، هنوز ادامه مطلب اول دقت کنید، شیخ انصاری به کلام محقق ثانی در باب اجاره سه اشکال وارد میکنه. اشکال اول این است که ما در آغاز بحث معاطات خواندیم که محقق ثانی اعلام می کردن که مقصود علما از اباحه در باب معاطات ملک جایز است. حالا مرحوم شیخ می فرماین اگر محقق ثانی به فقها نسبت میدن که معاطات در اجاره صحیح است، باید فقها تصریحی داشته باشند که در اجاره معاطاتی مستأجر مالک اجرت میشه و مجر عمل مستأجر رو مالک میشود، ولیکن احدی از فقهای گذشته همچه تصریحی ندارد. اشکال دوم در محقق ثانی این است که ایشون فرمودند اگر اجاره فاسد باشد خیاط و مستأجر جایز نیست در این پارچه کار کنه، او رو برش بزنه، بدوزه و امثال ذلک. مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام محقق هم باطل است، به خاطر این که در بحث اجاره به تفصیل مطرح شده که فساد اجاره باعث نمی شود مستأجر ممنوع از عمل باشه، بلکه اگر اجاره فاسد بود ولی مستأجر یقین داشت مالک به این عمل راضی هست، با این که اجاره فاسده مستأجر می تواند در اون جنس عمل انجام بده، پارچه رو برش بزنه و بدون. بعد ترقی میکنن میفهمن بالاتر ما در باب اجاره یه موردی داریم، با این که موجر راضی نیست مستأجر کاری انجام بده ولی مستأجر جایز است اون عمل را انجام بده، در صورتی که مورد اجاره ملک موجر نباشه. مثال رو دقت کنید، آقای زید میبیند قسمتی از خیابان یا پیاده رو که جلو منزل او کثیفه، از رفتگر میخواهد در مقابل 100 تومن جلو منزلش رو تمیز کنه. این یه عقد اجاره است. این اجاره اگه فاسد بود، آقای زید به رفتگر اعلام کرد اجاره فاسد است، من صرف نظر کردم، راضی نیستم، خیابان جلو منزل منو تمیز کن، مستأجر که رفتگر باشه حق داره بدون رضایت موجر این کار را انجام بده. عمل بحث اینه در اون عین مستأجره میتونه تصرف کنه یا نه. بحث خوب دقت کنی اینجا، ولو مستأجر پولی رو استحقاق نداره ولی تصرف در این عین و انجام عمل برای او صحیح، اینم اشکال دوم صحیح هست. اشکال سوم به کلام محقق ثانی این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند این که محقق ثانی تصریح کردن اگر اجاره فاسد باشد خیاط استحقاق اجرت نداره. می‌فرمایند این کلامی ایشونم باطله. در باب اجاره اگر اجاره فاسد است ولی مستأجر رضایت موجر رو بداند، لباس رو بدوزد، حق گرفتن اجرت المسما نداره ولیکن اجرت المثل برای او ثابت است. این سه اشکال به کلام محقق ثانی در باب اجاره. این قسمت رو بخونیم تا در بحث هبه هم دو تا اشکال کوچک است اشاره کنیم. الخامس فی حکم جریان المعاتات فی غیر البیع من العقود و عدمه. تنبیه پنجم در حکم جریان معاتات است در غیر بیع از سایر عقود و عدم جریان معاتات. آیا معاتات در غیر از بیع جاری می شود یا نه؟ دقت کنید دیروز هم اشاره کردیم اینجا مرحوم شیخ دو تا مطلب دارن. ابتدا کلامی را از محقق ثانی نقل می کنن، در این کلام خدشه می کنن، خیلی هم خدشه ها به اصل مطلب شاید ارتباط نداشته باشه، بعد در مطلب دوم وارد میشن به تفصیل نظر خودشونه بیان میکنن که آیا معاتات در غیر از بی جاریه یا نه. حالا مطلب اول، اعلم انه ذکر المحقق الثانی، محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرده، علی ما حکی عن، بنابراین که از ایشون حکایت کرده، حکایت شده، یعنی خود مرحوم شیخ جامع المقاصد رو ندیدن، در جای دیگه دیدن از مرحوم محقق کرکی، این حکایت شده. حکایت اینه ان فی کلام بعضهم، محقق ثانی فرموده در کلمات بعضی از علما یه مطالبی است که ما یقتضی اعتبار المعاتات، چیزی است که سخنانی است، کلماتی است که اقتضا میکند اعتبار معاتات رو در اجاره و در باب هبه. فرموده از کلمات علما استفاده می شود که در اجاره و هبه معاتات درسته. بعدم خود محقق ثانی فرموده منم این کلامو قبول دارم، یعنی معاتب در اجاره و هبه جاریه. و ذالکه بیان این مطلب که چطور از کلمات علما استفاده میشه معاتب در اجاره و هبه درسته، لانه اذا امره بعمل على عوض معین، اگر امر کرد عرض کنم به حضور شما مستاجر و خیاط رو مالک به عمل بر یک عوض معینی، آمد پارچه رو جلوش گذاشت گفت این پارچه رو برای من پیراهن بدوز 500 تومان به میده، صیغه نخون، نگفت آجر تو که لخیاطت هاز صوب به مدت شهرین به 300 تومان، مثلا پارچه رو گذاشت برای من بدوز، اونم پارچه رو برداشت داخل پارچه ها گذاشت، یه معاتات فعنه لهو. بعدم آقای خیاط آمد این پارچه رو پیراهن دوخت، استحق الاجره، مستحق اجرت می شود، یعنی وقتی طرف آمد پارچه‌شو ببره باید اون اجرتی رو که مطرح کرده بهش بده. پس معلوم میشه اجاره معاتاتی درسته. ولو کانت هازهی اجارتون فاسده، اگر این اجاره معاتاتی اجاره فاسد می بود لم یجز له العمل، دو تا نتیجه داشت. اگر اجاره فاسد می بود، یک، برای مستأجر عمل جایز نبود، اگر اجاره فاسد باشه جایز نیست آقای خیاط بگیره پارچه رو برداره برش بزنه. نتیجه دوم، ولم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد، استحقاق اجرت نداره اگر عالم به فساد باشه، اگر مستاجر بدون اجاره باطله و این پیراهنو بدوزه حق گرفتن اجرت نداره. و ظاهر همول جواز به ذالک، ظاهر کلمات علما جواز این دوتا نتیجه است، یعنی هم مستاجر جایز عمل کنه هم اجرت المثل میگیره با این اجاره معاتاتی، با این اجاره معاتاتی جایز است این آقای مستاجر هم لباس رو بدوزه و هم اجرت رو از اون مطالبه کنه. پس معلوم میشه اجاره معاتاتی درسته. مورد دوم، و کذا لو وهب بغیر عقد، در باب هبه هم شنینه، اگر کسی هبه کند بدون عقد، بدون عقد عرض کنم به حضور شما کتابی رو به رفیق هبه کرد، غذایی رو به او هبه کرد، فان ظاهرهم، ظاهر علما جواز الاتلافه، اینه که آقای متهب و آقای امری که به او هبه شده است جایز است اتلاف کند این مورد هبه رو. ولو کانت هبتن فاسده، اگر این هبه معاتاتی هبه فاسد می بود لم یجوز، اتلاف جایز نبود، بلکه بالاتر تصرف ممنوع بود، بل منع من مطلق تصرف، بلکه منع می شد این آقای متهب و آقای امر از مطلق تصرف. اگر هبه فاسد می بود آقای امر حق تصرف نداشت، از این که جایز جنس رو تلف کنه، جایز در او تصرف کنه. نتیجه می گیریم پس هبه معاتاتی درسته. محقق ثانی فرموده و هو ملحظ وجیه، یا در عبارتهای جامع المقاصد آمده و هو ملخص وجیه، فرقی نمی کنه، این خلاصه خوبیست، این ملاحظه خوبیست، این مطلب درسته، این کلام محقق ثانی. شیخ انصاری وارد میشن در بحث اجاره، سه تا اشکال به محقق ثانی دارن و فیه اشکال در کلام محقق ثانی، ان معنا جریان المعاتات فی الاجاره علا مذهب المحقق ثانی. در اول بحث معاتات گفتیم محقق ثانی خودش میگه معاتات مفید ملکیت است، به علما هم نسبت میده میگه مراد از اباحه یعنی ملک جایز. معنای جریان معاتات در اجاره بنابر مذهب محقق ثانی این است که بنابراین علما حکم کنن، محقق ثانی حکم کنه مستاجر مالک پول میشود، موجرم مالک عمل مستاجر میشه، احدی به ملکیت تصریح نمی کنه. معنای جریان معاتات در اجاره بر مذهب محقق ثانی، الحکم به ملک المعمور، این که حکم میکنیم به این که اون مستاجر و معمور آقای خیاط مالک میشود، الاجر المعین علی الامر یا علی الامر، مالک میشود اجر معین رو بر اون امر و کار، بر امر خیاطت، یا اجر معین رو بر ذمه عامر، مالک میشود. و ملک الامر از طرف دیگه آقای موجر و عامر صاحب پارچه مالک میشود العمل المعین علی المأمور به، عمل معین رو بر اون مأمور به مالک میشود. پس بنابراین اگر اجاره معاتاتی درست باشه باید اینجا دو تا ملکیت علما تصریح کنن. ولم نجد من صرح به فی المعاتات، ما ندیدیم احدی از علما تصریح کند به این حصول ملکیت، به این حکم به ملکیت در باب اجاره معاتاتی. این اشکال اول. اشکال دوم به کلام ایشون، و اما قوله لو کانت اجارتن فاسده لم یجز له العمل، اما این که محقق ثانی فرمودن اگر این اجاره فاسد باشد برای اون مأمور و مستأجر عمل جایز نیست، و موضع و نظر این اشکال داره، چون در باب اجاره روشنه اگر اجاره فاسد باشد اما آقای مأمور احراز کند رضایت مالک رو، حق داره عمل کنه. این مسئله اشکال داره، لأن فساد المعامله، فساد اجاره، لا یوجب منعه عن العمل، باعث نمی شود منع مستأجر رو از عمل، که از خارج کاملا توضیح دادیم عبارت اجمال داره. اگر مستأجر و مأمور اطمینان داشت آقای موجر راضی به عمله، ولو اجاره فاسد میتونه عمل کنه. بلکه بالاتر، اصلا اگر در جایی طرفم راضی نباشد، در بعضی از موارد اجاره مأمور میتونه در اون مال مستأجر تصرف کنه، عمل کنه. سیما مخصوصا اذا لم یکن العمل، اگر عمل مأمور نباشد تصرف در عینی از اموال مستأجر، اگر در این عمل که این آقا تصرف میکند در عینی از اموال مستأجر و موجر تصرف نباشد، بلکه در حقیقت تصرف در یک خیابانه، تصرف در مسجده، تصرف در مدرسه است، یک آقایی به کسی پول میده میگه آقا برو مسجد رو جارو کن مثلا، بعد میبینه اجاره فاسده، پولش رو تحویل میگیره میگه آقا من راضی نیستم این کار رو بکنی، آقای اجیر میگه نه خیر بنده میرم این کار رو انجام میدم، عمل او در این عین مستأجر هیچ اشکالی نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، و قوله لم یستحق اجرتا مع علمه بالفساد ممنوع، اینم که ایشون فرمودن اگر اجاره فاسد باشد طرف استحقاق هیچ اجرتی ندارد آقای مأمور و اجیر، اینم ممنوعه. اگه اجاره فاسد باشد، رضایت او محرز باشه، انسان عمل مورد اجاره رو انجام بده، اجرت المسما رو مالک نمیشه، اما اجرت المثل رو میتونه مطالبه کنه، بگه این پیراهن رو برای دوختم، قصد تبرعم نداشتم، اجرت المثل رو باید به من بدی. و قوله لم یستحق اجرتن، قول محقق ثانی که فرمود آقای اجیر استحقاق اجرت نداره، مع علمه بالفساد، اگر عالم باشه معامله فاسده، اینم ممنوعه. لان الظاهر ظاهر این است، ثبوت اجرت المثل، اینجا اجرت المثل ثابته، ولی اون اجرت المسمایی که در عقد اجاره گفته شدن مالک نمیشه، اما اجرت المثل رو مالک میشه. ببینن مثل این آقای خیاط اگر این پارچه رو بدوزه، اگر این پیراهن رو بدوزه چقدر پول میگیره، اجرت المثل رو مالک میشه. لانه لم یقصد تبرع، آقای اجیر و مأمور قصد تبرع نداشت، و انما قصد عوضا، همانا قصد داشت عوضی را که تسلیم نشده به او. این آقا قصد داشت این پیراهن رو بدوزه در مقابل 300 تومن، حالا اجاره فاسد بوده 300 تومن بهش تسلیم نشده، ولی مالک اجرت المثل خواهد بود. و اما مسئله الهبه فالحکم فیها بجواز اتلاف الموهوبه. در کجا؟ نه ببینید، اگر اجاره فاسد باشه، آخه محقق ثانی فرمودن هیچ اجرتی رو مالک نمی شود، نه اجرت المسما و نه اجرت المثل، رو تعبیر محقق ثانی اجرتن بود، تنوین نکره بودن داره، دال بر عموم، لم یستحق اجرتن، هیچ اجرتی رو مالک نمیشه. مرحوم شیخ میگه این غلطه، اگر طرف انجام داد اجاره ولو فاسد باشه اجرت المسما رو مالک نمیشه، اما اگر احراز رضایت طرف رو کرده بود اجرت المثل رو مالک میشود. این که آیا این معاتات اجارهی درسته یا نه بحثش میاد، فعلا در اون نکته چیزی مرحوم شیخ ندارن، بعدا خواهند گفت درسته. دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماین اما کلامی رو که محقق ثانی در باب هبه مطرح کرده، این کلام ایشون هم دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که محقق ثانی فرمودند در باب هبه، هبه معاطاتی، فقها میگویند اتلاف جنس جایز است، پس هبه معاطاتی صحیح است. شیخ انصاری می‌فرمایند شما یه محقق ثانی از طرفی به علم
این اطلافی را که شما دلیل گرفتید بر این که اطلاف اطلاف جن یعنی معاطات صحیح است، این نتیجه گیری باطل است، چون اطلاف نتیجه اباحه است نه نتیجه ملکیت. پس از اطلاف استفاده می کنیم که معاطات اباحه‌ایست، معاطات اباحه‌ای درست شده نه ملکیتی. چطور اطلاف با حکم اباحه مناسب است؟ فقها همه فتوا میدهند که اگر مهمان به خانه ای وارد شد، میزبان غذا برای او آورد، اینجا مهمان جایز است غذا را تلف کند، ولی این عمل میزبان تملیک نیست بلکه فقط اباحه است. پس در باب هبه هم ممکن است هبه بدون صیغه مفید اباحه باشد، لذا تلف هم جایز است. اما این که این هدیه مفید ملکیت هم باشد، اتلاف دلیل بر ملکیت نیست. لذا میبینیم که جمعی از فقها تصریح میکنند که در باب هبه و هدیه اگر بدون لفظ باشد مفید اباحه است. اگر می خواهیم هبه و هدیه مفید ملی باشد، باید ایجاب و قبول داشته باشد. این اشکال اول. اما اشکال دوم این است که مرحوم شیخ انصاری می فرمایند مرحوم محقق ثانی فرمودند اگر این هبه باطل باشد، متحب نمیتواند در این هبه هیچ تصرفی داشته باشد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این ادعا هم فاسد است، به خاطر اینکه در باب هبه ولو بدانیم عقد هبه فاسد است، اگر احراز کنیم که واهب راضی است که در این جنس تصرف کنیم، ولو عقد هبه فاسد است، اما ما حق تصرف در این جنس را داریم. با ذکر این نکته و این دو اشکال مطلب اول تمام شد. مرحوم شیخ انصاری در مطلب دوم و این که آیا معات ها در سایر عقود جاریز یا نه، نظر خودشون رو مطرح می فرماین که دیگه نمی رسیم انشاءالله جلسه بعد.
لطفاً به ادامه درس امروز که تطبیق عبارت است توسط حضرت استاد در ادامه همین نوار توجه بفرمایید.
فالحکم فیها بجواز اتلاف الموهوب، حکم در این هبه معاتاتی بجواز اتلاف اون جنس هبه شده. اگر کسی یک ظرف قضا در منزل شما آورد، صیغه هبه رم نخوند، جایز شما از اون ظرف قضا استفاده کنید اون قضا اتلاف بشه. لا یدل علی جریان المعاتات فیها، دلالت نمی کند بر جریان معاتاتی که محقق ثانی به مشهور نسبت داده بود در اون مسئله هبه. چرا؟ چون محقق ثانی گفته بود معاتات مفید ملکیت. این دلالت نمی کند بر جریان معاتات ملکیتی در هبه، الا اذا قلنا فی المعاتات بالاباحه، مگر اینکه در باب معاتات قائل به اباحه بشیم نه ملکیت. اینم مخالف با نظر محقق ثانی است و مخالف با نسبت محقق ثانی است به مشهور. فان جماعتا، درست جماعتی از علما مثل شیخ و حلی و حلی، یعنی کی؟ چرا علامه حلی نباشه؟ بله، برای چی علامه نباشه؟ مگه علامه حلی علامه حلی نیست؟ احسن. هر جا مرحوم شیخ حلی تعبیر میکنن در کل مکاسب، یعنی ابن ادریس حلی، از علامه حلی به حلی تعبیر نمیکنن، به علامه تعبیر میکنن. فان جماعتی مثل شیخ طوسی و علام حلی و علامه به دنبالش سرحو تصریح کردن به ان اعطاء الهدیه، کسی هدیه بدهد من دون صیغه، هدیه بدون صیغه هبه خونده بشه، یفید الاباحه دون الملک، مفید اباحه دون ملکیت. لکن المحقق الثانی، لکن محقق ثانی ممن لا یرا، از کسانی است که قائل نیست به کون المعاتات عند القائلین بها، به این که معاتات در نزد قائلین به اون صحت معاتات مفید اباحه مجرده باشد. محقق ثانی در اول بحث معاتات خوندیم میگه مشهور علما که میگن معاتات صحیحه، یعنی مفید ملکیت است، نه فقط مفید اباحه باشه. و ایشون میفرماد علما اگر میگن معاتات مفید اباحه، یعنی ملک جایز، اطلاق دلالت بر ملکیت نمی کند. از این طرف در باب هبه بعضی از علما تصریح می کنند که هبه ای مفید ملکیت است که ایجاب و قبول داشته باشد، و توقف الملک فی الهبه، توقف ملکیت در باب هبه بر ایجاب و قبول، کاد ان یکون متفقا علی، نزدیک اتفاقی بین علما باشه، کما یظهر از کتاب مسالک. این اشکال اول. پس این که شما گفتید اطلاق مفید این است که اباحه ملکیتی درست شده، نخیر، اطلاق دلالت بر ملکیت نمی کند، اطلاق دلالت بر اباحه می کند. اشکال دوم، و من ما ذکرنا، از اون چی که الان ذکر کردیم، یظهر و منع در قول محقق ثانی بل مطلق التصرف. محقق ثانی فرمود اگر هبه فاسد باشه، متهب در این جنس هبه نمیتواند تصرف کند، اینم باطله. هبه اگر فاسد باشه، متهب احراز کند که آقای واهب راضیه، مطلق تصرف رو در جنس میتونه داشته باشه. هازا ولکن الازهر، اشاره به نظریه خودشون در این باب، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.